عجبا.
یعنی چی؟ یعنی خروج از وادی تولید ثروت. اون چه که ما امروز بهش توصیه شدیم در ادبیات دینی، تولید ثروت اعلا، قناعت برای زندگی فردی. ادامه حدیث رو بخونم. پس چی شد؟ سود ستاندن مؤمن از مؤمن رباست، مگر این که بیش از 100 درهم کنایه از مبلغ فراوان بخرد. در این صورت به اندازه خوراک روز خودت از وی سود بگیر. یا اگر به قصد تجارت میخرد، یعنی اون هم میخواد چیکار کنه با اون خرید؟ بره تجارت کنه، از آنها سود بگیر، ولی باز هم با آنان مدارا.
بسیار عالی. در 30 ثانیه جنبندی شما رو هم از این حدیث بشنویم پیرامون مسئله احسن الحال.
به نظرم اگر حواسمون رو جمع کنیم در روابط،
بله،
و اون اصالت المحبه ای رو که بارها و بارها حقیر تأکید کردم،
بله،
به یک حواس جمع در پندار و در گفتار و رفتار و با یک اصل حاکم اصالت المحبه، حواسمون به روابطمون باشه و خودپنداری، دیگران را مثل خودپنداشتن در رفتارمون تجلی پیدا کنه، مطمئن باشید هم در زندگی دنیا بدون اینی که نظام حاکمه عرش بر فرش رو اگر قائل باشیم پیروزیم، اما پیروزی اعلا جاییه که حفت بهم الملائکه، خدا ملائک رو بر ما نازل میکنه و ملائک رو محافظ و دعاگوی ما قرار میده.
بسیار عالی، درود بر شما و کلام قرای شما جناب امیر ابوالفضل حکمت ارجمند، مدرس حوزه و دانشگاه روحانیه، صاحب نظری که احسن الحال رو برای برنامه امروز ما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو توجیه و تبیین و تشریح کردید. هر کجا هستید دلتون همراه با شنونده های خوب برنامه ما در احسن احوال خودش باشه و عطر بهاری چهار کنج منزل روحتون رو معطر و مزین بکنه. تا احسن الحال دیگر، همین شما رو به الطاف خداوندی میسپارم.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه ما دست به دست هم میدیم تا امنیت، آرامش و اقتصادی پویا داشته باشیم برای جامعهمون، تا باعث آبادانی کشورمون بشیم، باعث موفق شدن مردممون، مردمی که دوستشون داریم. آدمای زحمتکش زیادی هستند که تو کار خودشون خبره هستند و مراکز تولیدیشون رو با حمایت ما میتونن رونق بیشتری ببخشن. کار زیادی نمیخوایم انجام بدیم، میخوایم خودمون رو بهتر بشناسیم، بیشتر درک کنیم. تولید کننده هم شاید خود ما باشیم. اگر ما یکی از تولید کننده ها باشیم، حتما دوست داریم که مشتری سراغ کالایی که ما تولید کردیم بیاد و او هم دوست داره ما از کالا و محصول تولیدی اون استقبال کنیم. همه در جامعه به هم احتیاج داریم و در کنار همه که میتونیم موفق بشیم، به شرطی که بازار کالاهای ایرانی داغ باشه و چیزی که به فرهنگ ما نزدیک، به ریشه و اصالت ما نزدیک، کالای ایرانی. چیزیه که همه ما بهش احتیاج داریم، فرصتی که از بقیه میخواییم، فرصت برای شناخت، برای اعتماد، برای ماندگاری. و فرصت میتونه از دغدغه ما کم کنه، میتونه ما رو به وجد بیاره و موتور حرکت ما باشه. تولید کننده این فرصت رو از ما میخواد و ما ازش دریغ نکنیم. هر وقت میریم بازار برای خرید، کمی بیشتر تأمل کنیم، اطرافمون رو نگاه کنیم، مقایسه کنیم و به فکر هموطن خودمون باشیم. در این لحظه با هم بخش دیگر از زائران بهار رو میشنویم.
زائران بهار.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز، من مژگان واعظیان هستم و در این تعطیلات 13 روزه شما رو دعوت می‌کنم به گشت و گذاری در استان بوشهر. دیاری دیدنی با جاذبه‌های گردشگری و طبیعی و آثار و بناهای تاریخی، اماکن مذهبی و سوغاتی‌ها و آداب و رسوم مردم بوشهر. امروز قصد داریم شما رو یک سفر به اماکن متبرکه استان بوشهر ببریم که یکی از این اماکن متبرکه عبدالمهیمن هستش که فردی فقیه و دانشمندی نبیه بود و در زمان خلافت هارون الرشید عباسی به مصر و سپس به ایران مهاجرت کرد و در بوشهر ساکن شد. در همانجا در 312 قمری درگذشت. امامزاده عبدالمهیمن به دلیل اهمیت خاصی که مردم این دیار به اون قائل هستند، اجناس با ارزش تاریخی و قدیمی متعددی از طرف افراد برجسته به این امامزاده اهدا گردیده که نشان دهنده قدمت تاریخی و اعتبار بالای اون نزد مردم استان به ویژه شهر بوشهره. صحن مقدس امامزاده شبهای پنج شنبه و جمعه محل تجمع عاشقان اهل بیت علیه السلام و زائران فراوانیه که جهت قرائت دعای کمین در آنجا تجمع کردند و حالت روحانی و معنوی خاصی به صحن امامزاده میبخشه. از قدیم الایام هر سال مراسم دعای پرفیض عرفه به صورت متمرکز در این مکان مقدس برگزار میشه. حرم مطهر امامزاده به دلیل نوع معماری به کار رفته به عنوان یک اثر ملی تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده. امیدوارم که در زمان سفر استان بوشهر رو فراموش نکنید و حتما یک سری به اماکن متبرکه اون بزنید. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان در خدمتتون هستیم با رادیو گفتگو و سپاس از اینکه این شبکه رادیویی رو انتخاب کردین. اما اولین برنامه این بخش برنامه تقاطع فرهنگ هست که بررسی داره به رویدادهای فرهنگی و هنری سالی که گذشت، یعنی سال 97. بشنوید.
تقاطع فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه تقاطع فرهنگ خوش آمدید. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه ضمن آرزوی بهترین ها برای شما در ایام نوروز، اتفاق امروز رو که مصادف است با سال روز شهادت حضرت موسی کاظم علیه السلام رو عرض تسلیت داشته باشم و امیدوارم که تا انتهای برنامه تقاطع فرهنگ رو دنبال کنید. برگ‌های تقویم امروز علاوه بر این که نشان دهنده اتفاقات مختلف از ایام نوروز 1398 هست، بر روی عدد 12 فروردین ایستاده، روز ملی جمهوری اسلامی ایران. در ویژه برنامه‌های تقاطع فرهنگ که به شکل اختصاصی برای ایام نوروز تدارک دیده شده، سعی داشتیم بنا به رسم معهود و سنت مألوف این برنامه که در سال گذشته هم به شکلی مستمر پخش شد، مهمترین اتفاقات و حوادث حوزه فرهنگ و هنر کشورمون رو این بار، آنچه که در سال 1397 قله نشین اتفاقات فرهنگی کشورمون بود، مورد رصد و مداقه قرار بدیم. و خب امروز با مروری بر جشنواره 37 بین المللی تئاتر فجر هم با شما همراه هستیم و سعی میکنیم که از زاویه دید کارشناسانی که از طریق خطوط ارتباطی برنامه با ما همراه خواهند بود نگاهی داشته باشیم به جشنواره بین المللی 37 تئاتر فجر. با جناب آقای لک این بار ارتباط برقرار کردیم. وحید لک نازنین. وحید عزیز سلام، وقتت بخیر باشه.
جناب خرمی سلام میکنم خدمت شما، سلام میکنم خدمت همکاران محترم شما. آرزو میکنم در سال جدید اتفاقات بسیار خوبی برای حوزه فرهنگ رقم بخوره.
امید.
از اینکه به هر حال این ارتباط برقرار شد خیلی ممنونم و سلام ویژه دارم خدمت مخاطبین محترم و عزیز شما.
بسیار سپاسگزارم. نام وحید لک در عرصه فعالیت‌های اجرایی در طی بیش از 2 دهه اخیر با بدنه هنرهای نمایشی کشورمون همراه بوده و در جشنواره بین‌المللی 37 تئاتر فجر هم به عنوان مدیر بخش تبلیغات و تشریفات با این جشنواره همراه بودن، اما به دلیل سابقه تجربه اجرایی وحید لک نازنین میخوایم این بار از زاویه دید او هم در جایگاه کارشناس و هم مسئول در برگزاری جشنواره 37 جویا بشیم آنچه که بر جشنواره 37 گذشت از نظر کمی و کیفی. پرسش نخواستم کلان وحید جان، سعی میکنی که از طریق همین پرسش فتح بابی داشته باشیم تا به بخش جزئی جشنواره هم برسیم. از زبان شما بشنویم آنچه که جشنواره 37 از دید شما در نگاه کمی و کیفی تونست ارائه بده به مخاطبان.
بله، به جشنواره 37 فجر همونطور که به هر حال حضرت عالی و همکاران محترم مستحضر هستند طی یک برنامه‌ریزی حدود 9 ماهه آغاز به کار کرد. از تقریبا اواخر فصل بهار در سال 97 و در تقریبا میشه گفت روز 4 اسفند 97 کار خودش رو در مراسم اختتامی در تالار وحدت به پایان رسوند. یکی از مسائلی که همیشه ما با اون درگیر هستیم و مسئله داریم بحث زیرساخت ها هست. زیرساخت ها در تئاتر رشد مناسبی نداشته از گذشته تا کنون و مستحضر هستید که همچنان ما وقت و انرژیمون رو میگذاریم از سالن ها و از امکاناتی استفاده میکنیم که سال های زیادی از ساخت اون گذشته و سالن های جدید با امکانات روز هنوز به پیکره تئاتر اضافه نشده.
بله.
و این یکی از مسائلیه که امیدوارم به هر حال در دستور کار روزی قرار بگیره که ما بتونیم به هر حال گستردگی تئاتر رو با امکانات بروزتر با امکانات کاملتر در کنار هنرمندان رقم بزنم.
درسته. البته من میخوام که به صحبت‌های شما این نکته رو اضافه بکنم که با توجه به آنچه که از اردیبهشت ماه سال 1397 سال گذشته در بدنه اقتصادی کشورمون شاهد اتفاقاتی بودیم و بعد هم تلاطم‌های ارزی در پی تحریم‌های ناجوانمردانه کشورهای که همیشه خصومت و دشمنی با ایران داشتن، بسیاری برگزاری جشنواره تئاتر فجر حتی در قامت بین‌المللی با انقلاب‌های مواجه می‌دیدن. سعید اسدی عزیز، نادر برهانی مرند گرامی، همکارانی مثل شما در حقیقت این جشنواره رو بسیار بسیار آبرومند برگزار کردن. اما وحید جان میخوام به بخشی از تخصص خودت اشاره بکنم که سالها در اون حوزه میدونم که از جان و دل مایه گذاشتی، یعنی بخش امور استانهای اداره کل هنرهای نمایشی، و همواره جزو کسانی بودی که در خط مقدم حمایت از بچه‌های تئاتر استانی فعالیت کردی. در جشنواره 37 در مراسم اختتامیه بیش از 60% جوایز گروه های استانی ساز پیدا کرد. سرآمد اونها کار دریاچه قوی رضا صابری بود و همچنین آثار حاضر در جشنواره بیش از 55%شون از هنرمندانی بودند که از استانها اومده بودند. درباره این مسئله هم صحبت بکنیم، یعنی بالاخره ما شاهد تحقق تئاتر برای همه، نه تنها برای عموم مردم که برای تئاتر، برای ایران، برای همه هنرمند کشورمون. در حقیقت میتونم بگم که جشنواره تئاتر فجر تونست آغوشش روی همه باز بکنه. این نتیجه تلاش بسیاری از همکاران. درباره بخش استان‌ها هم با ما صحبت بکن و هنرمندان استانی و درخشششون البته.
بله، ببینید بخش استانی بخش اصلی تئاتر این کشور هست، یعنی شما اون بخش رو نمیتونید جدا بکنید و اصلا به هیچ عنوان نمیشه کتمان کرد که چه اتفاق بزرگ انگیزی در اون حوزه افتاده.
بله.
این که ما واقعیتش هست که این نکته درست اشاره بکنیم 31 استان در کنار استان تهران داریم. تقریبا اصلی‌شهری استان تهران و شهر پایتخت باز مد عزیزان اهل استان بسیار مردان مطرح تهران استان شهری داره. از خود افتادون زادگاه مون بیس فعالیشه اون دهان به شکل دیگه هر